أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. به توفیق خداوند موفق شدیم که در این چند شب، در این 11 شب گذشته، مباحثی رو در اطراف غیبت حضرت ولی عصر ارواح نافدا داشته باشیم. عمده بحث‌های ما در 11 شب گذشته با اختلاف سطوح و مسائل و مطالبی که داشت، درباره فایده وجودی امام زمان در زمان غیبت کبرا بود. تکیه مباحث ما روی بخش فواید تکوینی در زمان غیبت کبرا بود. ما گفتیم که در تقسیم بندی اولیه فواید وجودی، فواید یا تکوینی هستند یا تشریعی. در فواید تشریعی نرسیدیم صحبت کنیم، انشاءالله برای نمیدونم کی و نمیدونم کجا. امیدواریم که خداوند این توفیقات رو و این مجالس رو از دست ما نگیره. امیدواریم که خداوند ما رو از سر سفره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و ائمه خدا و از مورد توجه بودن امام زمان دور نگرداند ان شاء الله. ما در شب اولی که شب 18 ماه رمضان شروع به این مباحث کردیم، در نظر داشتیم که دو سه تا موضوع رو اینجا بررسی کنیم. یکیش مسئله غیبت بود و فواید وجودی حضرت، یکیش هم مثلا مسئله طول عمر بود. فکر میکردیم برسیم اثبات وجود ایشان از طریق نقل، چون عقلا که در صحبت‌های گذشته اثبات کرده بودیم، ولی در این 10-12 شب فقط تونستیم یه دونه موضوع رو، اونم نصفش رو روش صحبت کنیم، و اون این است که فواید تکوینی وجود حضرت در زمان غیبت چیست. و دوستانی که مرتب‌تر تشریف داشتن، اغلب شب‌ها رو تشریف داشتن، شنیدن که ما تکیه‌مون روی احادیث و روایات بود. خدا رو شکر می‌کنیم، الحمدلله که تونستیم در محیطی آرام و بی سر صدا این مباحث رو نسبت به آستان مقدس امام عصر علیه السلام تقدیم کنیم. خود گوینده با اینکه روسیه هست و دلش خیلی سیاهه و سنگینه بدون تعارف میگم، ولی خود گوینده از شنیدن این مباحث حداقلش اینه که تا لحظاتی تحت تأثیر قرار میگیره، چون صحبت از امام عصر و صحبت از ائمه و اهل بیت که نور هستند و کلامشون هم نوره، این اثر و این خاصیت رو دارد. امیدوارم خداوند بازم توفیق بده که در مجالس آینده، محافل آینده، بتونیم برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشیم که این مباحث رو همچنان خیلی مزه کرد. به خود من این مباحث خیلی و جدا خدا را شکر میکنم و شکر کردم. امیدواریم که در امسال تا سال آینده که شب قدر نامه اعمال ما و وقایع سال به امضای امام زمان رسیده، ما را در حال ذکر و یاد امام زمان امضا کرده باشند. وقت تا سال آینده یک سال تمام ما رنگ و بو و خوی امام عصر علیه السلام رو گرفته باشیم انشاءالله. خیلی خیلی خوبه که شبهای قدر ما به این بگذره که به یاد صاحب شب قدر بودیم. آخر صحبتهای ما سه شب پیش رسید به یک حدیث که حدیث توقیعیست از جانب امام زمان به اسحاق بن یعقوب به توسط محمد بن عثمان که نایب دوم امام عصر علیه السلام در زمان حضرت صحبت هستم. در حدیث سوالاتی کرده بود اسحاق بن یعقوب که از جمله سوالاتش این بود که فایده شما در زمان غیبت چیست؟ حضرت خودشون نامه نوشتن و براش جواب دادن. یکی از جملاتی که در این توقیع شریف اومده بود این بود که و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبها عن الابصار السحاب، اما نحوه استفاده کردن از من در زمان غیبت مثل استفاده کردن از آفتاب است، زمانی که آفتاب را ابرهای تیره و تاریک در پشت خودشون نگه دارن و به اصطلاح استتار دارن. یه حدیث هم از پیغمبر اکرم بود که مضمونش همین مضمون بود، حدیث کوتاهی از جابر بن عبدالله انصاری که از پیغمبر سوال کرد که هل ينتفع الشیعه بالقائم علیه السلام فی غیبته، آیا شیعه از امام زمان در زمان غیبتش استفاده میکنن؟ فقال صلی الله علیه و آله ای والذی بعثنی بالحق بالنبوه انهم لینتفعون به و یستضیئون بنور ولایته فی غیبته که انتفاع الناس به شمس و ان جللها السحاب. این رو خواستم عرض بکنم در سه چهار شب پیش که سه شب پیش که این حدیث رو شروع کردیم. عرض کردم که معصوم اول و معصوم آخر هر دو یه جور حرف زدن راجع به نحوه استفاده از وجود امام عصر در پشت ابرهای تیره غیبت. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار جلد 52 در ذیل این حدیث 8 نکته رو از این تشبیه امام عصر علیه السلام یادآوری میکنند که میگوید که از این تشبیه و از این مثالی که خود امام زمان زده برای استفاده و بهره‌وری از وجود ایشون 8 نکته داره، 8 نکته استفاده میشه که ما 4 تاش رو در طول دو شب گذشته عرض کردیم و 4 تا نکتهش مونده که انشاءالله امشب جمع میکنیم و عرایزمون رو ختم میکنیم. اولین نکته این بود که نور وجود امام عصر هم مثل نور وجود شمس واسطه است، واسطه حفاظت برای علم، برای حیات، برای وجود. دومین نکتهش این بود که همونطوری که کسانی که در شهرهایی قرار میگیرن که آفتاب در پشت ابر میده لحظه به لحظه منتظرن که آفتاب در بیان، کسانی هم که در زمان غیبت کبرا منتظر ظهور حضرت هستند و آفتاب وجود ایشان را در پشت ابرهای تیره غیبت مشاهده میکنند لحظه به لحظه و ساعت به ساعت منتظرشون هستند. سومش این بود که منکرین وجود ایشان با غفور براهین بر وجود ایشان در زمان غیبت مانند منکرین آفتاب هستند موقعی که آفتاب در پشت ابره، که همونطوری که اون منکر ضروریات است و روز است در این حال منکر آفتابه، به خاطر اینکه حالا قرص آفتاب رو مستقیما نمیبینه، منکر وجود ایشان هم همینطوره. نکته چهارم این بود که آفتاب گاهی غیبتش و بودنش پشت ابرهای تیره بیشتر به صلاح مردم هست تا اینکه ظاهر بشه و آفتاب در بیاد و مستقیم بتابه. همچنین وجود نورانی امام مسعود السلام در زمان غیبت چه بسا صلاحش برای مردم بیشتره. یک کمی رو این نکته دیشب اواخر عرضمون توضیح دادیم و عرایزی رو تقدیم داشتیم. نکته پنجم، بسیاری از اوقات اتفاق میفته که انسان در اثر کمبود دیدش و در اثر ضعف در جهت قابلی دیدش و ابصارش نمیتونه مستقیما به آفتاب نگاه کنه و لذا، یعنی غیر از اون نقطه چهارم که به صلاح ماست که ایشون در پشت پرده غیبت باشن، اصلا نمیشه مستقیما نگاه کرد به آفتاب، نه به خاطر مسائل مصلحت، به خاطر ضعف و قابلیت ما، ضعف قابلی ما. در مورد امام اصل علیه السلام هم همینطوره، به خاطر اینکه ضعف و عدم قابلیت ما باعث میشه که مستقیما از اشعه تابنده نور وجود ایشان نمیتونیم بهره ببریم و نمیتونیم به ایشون احاطه پیدا کنیم. و چون ایشون هم موجودی هستن که سنخیت وجودیشون با ما، اگرچه ظاهرا بشر هستن و انسان هستن و روی زمین راه میرن و مانند ما هستن، هم پیغمبر و هم تمام ائمه، اما در این حال گفتیم که سنخ اجسام اونها با سنخ ارواح ما نزدیکه و ارواح اونها از ارواح ما بسیار دوره و واسطه تماس ما و واسطه افاضه فیض از جانب ارواح مقدسه اونها به سوی ما اجسام اونها هستن. و در این زمینه چون در گذشته در شبهای ایام رجب یه توضیحاتی عرض کرده بودم، دیگه توضیح نمیدم، همینقدر اشاره میکنم که اجسام اونها گفتیم که روح اجسام ما هستن و ارواح اونها روح ارواح ما هستن و قبور اونها روح قبور ما هستن و جسدهای اونها ارواح جسدهای ما هستن، نامهای اونها جان نامهای ما هستن، اذکار اونها نام اذکار ما هستن، که در زیارت جامعه کبیره که اومده که ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و ارواحکم فی الارواح و قبورکم فی القبور و نفوسکم فی النفوس، معناش اینه که در تمام این جاها برادرانی که مطالعه دارید درباره امام زمان علیه السلام و مسائل ولایت، مسائل دقیق ولایت، لفظها و واژه‌های فی در اینجا که ارواحکم فی الارواح، فی فیبیت قیومیه است گفتیم، به معنای این که قیوم ارواح ما ارواح شماست، قیوم اجسام ما اجسام شماست، قیوم قبور ما قبور شماست، قیوم ذکر ما ذکر شماست، قیوم نماز ما نماز شماست، یعنی روح نماز ما نماز اونهاست، روح عبادت ما عبادت اونهاست، روح صلات ما صلات اونهاست، روح صوم ما صوم اونهاست، روح ذکر ما ذکر اونهاست. لذا هر چی که ما میگیم مغزش، درونش، روحش، حقیقتش و واقعیتش چیزاییست که اونها دارن. و چون اینجوریست لذا تماس مستقیم ما با اونها و باز کردن چشم ما به عنوان دیدار و دیدن مستقیم اونها، این برای بسیاری از چشمان ما ناقص است، برای بسیاری از دیده های ما که ضعیف هستن قابل تحمل نیست. لذا خداوند روی حکمت های خودش به خاطر اینکه دیده های بشر قوی شده باشه و قوی شده و قوی می شود، ایشون رو از جامعه غیبت داده و غایب کرده. دلیل بر این اندیشه و این استفاده از این جمله روایت چیست؟ روایت معروفی است از امام باقر علیه السلام از پیغمبر، عن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام قائمنا وزع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به احلامهم. زمانی که امام دوازدهم ما ظهور کند، دست ولایت خود را و دست قیومیه خود را و دست سرپرستی خود را بر رؤوس عباد
با واژه عباد بندگان، کسانی که در جاده بندگی خدا هستن، از اون جهت که بندگی هست بنده هستن، میگن تعلیق یه حکمی بر یه وصفی این اشعار به علیت داره. یعنی چرا اینجوریست؟ میگن اکرم العالم. اگه پرسیدن چرا اکرام کنم عالم را، میگن لعلمه، چون عالم است. ازا وزع قائم و نایدهو علا رؤوس العباد، بر سر بندگان خدا میگذاره، یعنی کسانی که در جاده بندگی دنبال امام حسن علیه السلام هستن. فجمع بها عقولهم، عقلها و خردهای اونها را قانون میبخشه. و کملت بهی احلامهم، به وسیله این دست امام زمان علیه السلام حلمها و اخلاقهای اونها کامل میشود. پس در زمان ظهور امام زمان، علم و حلم، اخلاق و اندیشه، حکمت نظری و حکمت عملی، عقل نظری و عقل عملی، با هر اصطلاحی که آشنا هستید با همون اصطلاح، اون چه که باعث بینش عالم میشه و اون چه که باعث افعال و کردارهای انسان میشه، اینا کامل میشن. یا به اصطلاح امروز که اصطلاح بسیار غلط و بیخودیست، ایدئولوژی و جهانبینی انسان کامل میشه. البته جهانبینیش خوبه، ایدئولوژیش غلطه، چون ایدئولوژی ایده یعنی اونی که تراوش فکر بشره، ایدئالیست یعنی اونی که به اصطلاح ذهنگراست، و دین را و اخلاق رو و حکمت عملی رو نباید ایدئولوژی گفت، به خاطر اینکه معناش اینه که از افکار بشر تراوش کرده، در حالت که اینها وحی است و از خدا. به هر حال در اصطلاحات امروز هر چی که میخوام بگیم، جهانبینی و حکمت عملی، جهانبینی و به اصطلاح ایدئولوژی، حکمت عملی و حکمت نظری، با هر اصطلاحی که آشنا هستید و با هر اصطلاحی که صحبت میکنیم، وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، دست ولایت و قدرت خود را بر سر مردم قرار میدن، مردم علمشون و عقلشون کامل میشه. خب عقلشون که کامل شد چطور میشه؟ بصیرتشون قوی میشه. بصیرت که قوی شد، دیده های انسان از اون حالت ضعف و فتور در میاد. وقتی بصیرت انسان قوی شد، با این بصیرت درونی و بصیرت بیرونی، چون بصیرت های بیرونی ما، چشم بیرون ما، گوش بیرون ما، زبان بیرون ما، حرکات ما، اینا سواحل وجودی و دامنه های هستی هستند از جان ما. وقتی اینا روایت داریم برای این مسئله که عرض کردم، وقتی که جان ما عوض شد که روح ماست، عقل ماست، قلب ماست، نفس ماست، فکر ماست، تمام سواحل وجودی هم عوض میشه. وقتی امام زمان تشریف میارن با دست قدرت کاملی که دارن، عقل و حلم مردم رو کامل میکنن، بصیرت مردم کامل میشه. وقتی بصیرت مردم کامل شد، بصیرت درونی نورانی شد و به نور ولایت تماشا کرد و روشن شد و از ضعف به قوت اومد، از بالقوه به بالفعل رسید، این انسان دیدش، زبانش، چشمش، تمام حواسش و احساساتش هم چون سواحل وجودی اون دل و قلب هستن قوی میشه. وقتی قوی شو صلاحیت پیدا میکنه برای اینکه مستقیما بتواند آفتاب عالمتاب وجود امام عصر روحی فتاح را تماشا کند. لذا میفرماید که من استفاده از من مثل استفاده از آفتابه، یعنی چشمهای ضعیف شما و بسیاری از افرادی که نمیتونن خفاشوار نور را ببینن، نمیتواند که ما را مشاهده کند بدون حجاب، اما وقتی قوی بشن، تربیت بشن، آماده بشن، در اون صورت میتونن. زمان ظهور امام زمان علیه السلام مسئله امکان میپذیره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم آمادگی پیدا میکنن و همین که گفته میشه دستشو بر سر مردم میگذارد، علم و عقل مردم کامل میشه، یعنی آمادگی پیدا میکنن. لذا در بعضی از روایات داریم که علم تمامش 27 حرفه. تمام اون چیزی که انبیاء گذشته تا امام حسن عسکری علیه السلام آوردن فقط 2 حرف از 27 حرف بود. 25 حرف دیگر علم را امام حسن علیه السلام میاره. و این که امام حسن علیه السلام میاره به خاطر این که در زمان ظهور امام زمان که استثنائی ترین ظهور و تشکیل حکومت است در کل عالم، که هیچ کدوم از پیامبران اون برنامه رو نداشتن، به خاطر اینکه 313 نفر اصحاب خاصشون هستن که یه عده‌ای از گذشتگان هستن که رجعت میکنن، یه عده‌ای هم در همون زمان هستن، بعدم 10,000 نفر سپاه اصلی امام زمان علیه السلام رو تشکیل میدن، تمام اینها کسانی هستن که دیده بصیرت اونها و دیده ظاهر اونها لیاقت پیدا میکنه برای اینکه اون حضرت رو تماشا کنن. در دعایی که در پایان سرود هفتگی امام زمان علیه السلام شیعه عاشق و محب میخونه که نامش سلامون علی آل یاسینه، که بارها من عرض کردم در توی همه مناجات ها و همه سلام ها سلامی به این نوع، به این عشق، به این محبت و به این عمق و به این موج وجود نداره. هیچ مناجاتی و هیچ دعایی و هیچ زیارتی به این مضامین در بین هیچ کدوم از زیارات و برای هیچ کدوم از ائمه نیومده. و این زیارت جالبیش اینه که از زبان خود حضرت، یعنی سروده های خود امام زمان علیه السلام هست که دستور میدهن برای اینکه شیعیان ما وقتی که میخوان حیات معنوی پیدا کنن ما را با این زیارت زیارت کنن. در اونجا در دعای پایانی این زیارت داریم که خدایا از تو میخوام از که درود، بهترین درود و سلام خود را بر پیغمبر نورت بفرستی و انتم لقلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق و دینی ندینی و دینی نور البصائر من عندک و مودتی نور الموالات. یعنی خدایا واسطه بین من و همه احساسات و حواس من انواری هستند که اون انوار باعث میشن چشم من نورانی بشه، گوش من نورانی بشه، زبان من نور پیدا کنه، دست من نورانی بشه، محبت و عشق من نور موالات پیدا کنه. تمام اینها نور باشن، نورون علا نور باشن، نورون فی نور باشن، نورون من نور باشن. مبدع نور، مقصد نور، حرکت با نور. نور هم عبارت است از وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه و آله. که در حدیث شریفی که در ذیل آیه نور الله نور السماوات و الارض هست، در آخرین بخش این آیه که در پایان آیه اومده یهد الله لنورهی من یشا، لنورهی را امام علیه السلام تفسیر کرده به وجود نورانی امام زمان علیه السلام، یعنی با نور خودش هدایت میکند. پس نورهی نور امام زمان، نور خدا یعنی وجود امام عصر علیه السلام، یعنی محبت او، یعنی ولایت او، یعنی تمسک به او، یعنی اعتقاد به او، یعنی اتصال و پیوند با او، یعنی سرپرستی و ولایت او، زعامت او، امامت او، سروری و سرپرستی او، باعث می شود که قلب مؤمن نورانی بشه. اینجاست که میگن المؤمن ينظر به نور الله، مؤمن نگاه میکنن به نور الله. به نور الله یعنی به نور ولایت، یعنی به نور امام زمان، چون نور خدا غیر از نوری که داده است نور عظمتش رو به پیغمبر و ائمه طاهرین چیز دیگری نیست. المؤمن ينظر به نور الله. پس نکته پنجم در این توقیع شریف، در این تشبیه که خود امام عصر علیه السلام به عنوان بیان فواید تکوینی وجودی خودشون در زمان غیبت دارن اینه: بسیاری از بصیرتها و ابصارها، بصیرتهای درونی و ظاهری اونقدر ضعیف هستن که نمیتونن آفتاب عالمتاب وجود امام عصر را بدون پرده و حجاب تماشا کنن. البته حجاب دو جور حجابه، همونطوری که در مورد خدا دو جور ما حجاب داریم، در مورد حجاب نوری خدا هم ما دو جور حجاب داریم. حجاب نوری داریم و حجاب ظلمت داریم. یا من احتجب به شعاع نوری نوازر خلقه، این حجاب نورانی خدا را بیان می کند که حقیقت محمدیه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و حجاب ظلمانیش گناهان ماست. در مورد دیدار بلا واسطه و بدون حجاب امام عصر علیه السلام هم ما دو جور حجاب داریم، حجاب های نور داریم و حجاب های ظلمت داریم. یعنی همونطوری که خداوند متعال دارای واسطه های نور و حجاب های نور است، حتی تخلق حجاب نور که در زیارت شعبان، دعای شعبانی، مناجات شعبانی داریم، درباره امام عصر علیه السلام هم همینطوره، حجاب نور دارن و حجاب ظلمت دارن. اونی که گفته تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، حجاب ظلمته. یعنی خودیت ما، منیت ما، پرست خود پرستی ما، حجاب ماست از وجود امام زمان علیه السلام. در اینجا اشاره به حجاب ظلمت است نه حجاب نور. یعنی این که امام علیه السلام میفرماد که استفاده من مانند استفاده از خورشید است در پس ابرهای تیره، یعنی تیرگی همونطوری که خواجه نصیر گفته و همونطوری که تو روایات هست و همونطوری که خود امام زمان علیه السلام در بعضی از توقیعاتشون سفارش کردن که اگر شماها گناهان را کنار می‌گذاشتید و پاکتر بودید و تقوا پیشه می کردید، به یمن لقاء ما و دیدار ما فائز می شدید. از اینجا معلوم میشه که حجاب ما از اون آفتاب عالمتاب حجاب ظلمت هست، که حجاب ظلمت خود ما هستیم و خود ما اگر از خودمون سفر کنیم به دیدار ایشون نائل خواهیم شد. این نکته پنجم. اما نکته ششم، چون کوتاه عبارت مجلسی رو میخونم، خدا رحمت کنه بزرگان ما و به خصوص محدثین ما در اثر تماس با روایات و احادیث و کلمات دربار ائمه طاهرین، کلمات خودشون هم جوری شده که نزدیک به روایت حدیث شده، نورانیت پیدا کرده. چون اینجوریه دیگه، یک کسی که خیلی شعر حافظ و حفظه و همینطوری مرتب دیوان حافظ دستشه، یا دیوان سعدی دستشه، یا دیوان نمیدونم فردوسی، کتاب فردوسی دستشه، وقتی زیاد بخونه روحش و جانش پر میشه از این کلمات. حرف عادی هم که میزنه از اون کلمات استفاده میکنه. مرحوم مجلسی سرتاسر زندگیش تماس با روایات و گفتار ائمه دین است سلام الله علیه اجمعین، و عجیب متعبد در باب روایات و متعبد و مؤدب است نسبت به ائمه. ششمین نکته اینه، ان الشمس قد يخرج من السحاب و ينظر اليه واحد دون واحد فكذلك يمكن ان يظهر عليه السلام في ايام غيبته لبعض الخلق دون بعض. همونطوری که آفتاب عالم و کره زمین و کهکشان ما و منظومه ما وقتی پشت ابر است از ابر بیرون میاد، یه عده مشغول کارشون هستن، به کارشون میپردازن، اصلا غافل است از اینکه آفتاب در آمد و ابرها کنار رفت و آفتاب تابید و نور داد و حرارت داد و روشن کرد و روشن نمود و روشن شد. یه عده‌ای هم هستن که مترصد دیدار آفتاب هستن، لحظه لحظه منتظرن. ان لله فی ایامکم نفحات علافت عبرز و لحال، اینا منتظر نفحات جان فضای الهی هستن که تا بوزن آفتاب بتابن، اینا خوری از شعاهای آفتاب استفاده کنن، حیات تازه بگیرن، زندگی تازه بگیرن، گذشته های خودشون رو جبران کنن. همچنین وقتی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت هستن، یه وقت از پشت ابرهای تیره یه نیم رخی نشون میدن، یک تمام رخی نشون میدن، یه تبسمی ابراز میکنن، یک جلوه همایونی میکنن، یک تجلی برای دل سوخته ای میکنن، یک اشاره گوشه چشمی برای سوخته ای دارن. یه عده ای که مترصدن استفاده میکنن و یه عده ای هم استفاده نمیکنن. مهمش اینه که ما بتوانیم از این جلوات در خلوات استفاده کنیم. مهمش اینه که ما مترصد این نفحات جانفزای الهی باشیم. مهمش اینه که این آمادگی رو داشته باشیم، ولی مانند بلبل نباشیم. آخه معروفه که در ادبیات و اشعار میگن که بلبل خیلی دلش میخواد موقعی که گل از حالت گنچه به گل تبدیل میشود ببینه، و اتفاقا باز شدن گنچه در سحرها انجام میشه، اون تمام شب رو احیا میگیره، نزدیک سحر و صبح که میشه خوابش میبره. لذا بعضی از بلبل‌ها اینجوری هستن، برای خاطر اینکه اون لحظه رو درک بکنن و بیدار بشن، این آزمایش هم شده، میره قنچه را در توی منقارش و دهانش قرار میده که وقتی باز شد در اون فرصت در وصال یار و در حالش گفتن بیدار باشه. یکی از فلسفه های بیداری سوز آخر شب و قبل از اذان صبح که نسیمی از هوای بهشت و کوی یار دارد همین است، در لحظات آخر شب و در هنگامه صبح یار بیداره، موقع شگفتن و جلوه کردن محبوبه. لذا کسانی که مترصد هستند و خواب در چشم ندارند، که نوم المحب علی المحب حرامون، کسی که دوست داره دوستش باشه دیگه نمیخوابه، که خداوند در حدیث قدسی میگه کذب من کذب من زمن نهو یحبونی ثم اذا خلا نامعنی در حدیث قدسی هست، دروغ میگه کسی که ادعا میکند که میگوید من خدا را دوست دارم، در عین حال وقتی که شب میشه اذا جنه اللیل نامعنی، شب رو به خواب میبره. کسانی که عاشق دیدار یار و محبوب هستند در لحظات حساس و در سپیده های صبح و در اون جاهایی که امید دیدار یار دارن چشمشون به خواب نمیره، چون منتظرن. منتظر یعنی قبول چشم براهی، گفتیم لغت انتظار و منتظر از لغت نظر میاد، یعنی چشم براهن، اینو قبول کردن که همواره دیدشون براه محبوب باشه، در انتظار محبوب باشه. لذا اگر کسی اینجوری باشه میتواند یار را مشاهده کند. کسانی که در طول زندگی این نوع سوختگی رو داشتن قطعاً محبوب خودشون رو ولو لحظتاً واحده دیده، باید دیده باشن. این رسم عشق است، رسم محبته. لذا نکته ششم در این حدیث شریف اینه، باید مترصد بود که وقتی ابرهای تیر کنار رفت ولو یه نظر، ولو یک تجلی، ولو یک نگاه، ولو یک تبسم، ولو یک بار، یک لحظه، یک ثانیه، انسان یار خود و محبوب خود را مشاهده کند که اگر اونجوری بشه و با معرفت باشه برای تا آخر عمر انسان کافیست. پس باید این ترصد را به جا آورد و این ترصد و این آمادگی در صورتی است که انسان به راهی باشه که او میخواد، کارهایی را انجام بده که او میخواد، به اون راهی باشه که او دوست داره، مترصد باشه در اون جاهایی که ایشون قدم میگذاره. پیداست که آفتاب وجود امام صلی الله علیه السلام در مجالس لعب، در مجالس لعب، در مجالس غیبت، در مجالس تهمت، در مجالسی که موسیقی زده میشه، اون جاهایی که برای گوش انسان نامحرم است، اون جاهایی که برای چشم انسان نامحرم است، اون جاهایی که برای دل انسان نامحرمه، اون جاهایی که برای زبان انسان نامحرمه، اونجاها حاضر نمیشه. انسان در جاهای حاضر میشه که میدونه میبینه. نکته هفتم، انهم علیهم السلام کالشمس فی عموم النهر و انما لا ینتفع بهم من کان اعما کما خسر فی الاخبار قوله تعالی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. اتفاقا در شب اول و دوم رو این آیه ما صحبت کردیم، از روایات ثابت کردیم که امام عبد الله السلام ذکر است. یه صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. در اینجا مرحوم مجلسی در نقطه هفتم می‌فرماید که ائمه سلام الله علیهم اجمعین مانند آفتاب هستند در عمومیت فواید وجودیشون برای همه مردم، فقط خوران هستند، نابینایان هستند که از وجود ایشان استفاده نمی کنند. همونطوری که آیه کریمه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، این تفسیر شده به وجود امام زمان. ما اثبات کردیم که منظور از ذکر در بسیاری از آیات قرآن وجود ائمه و پیغمبر است، و به خصوص این آیه کریمه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، کسانی که از ذکر من اعراض بکنن زندگی پرمشقت خواهند داشت. اعراض از امام زمان، اعراض از ذکر خدا، برای اینکه هیچ نامی برای خدا بالاتر از وجود عینی ائمه طاهرین و امروز وجود عینی و جسمانی و روحانی امام زمان نیست، بالاترین اسم است و بالاترین ذکر. اینجا مرحوم مجلسی می‌فرمایند که تمام مردم به اندازه وجود خودشان از وجود امام صلی الله علیه و سلم استفاده می‌کنند، مگر کسانی که اونقدر خوب باشند که در اینجا نتونن این آفتاب به این روشنی را و این روز روشن را مشاهده کنند که در آخرت هم خوب خواهند بود، که گفتش که خدایا چرا من کور شدم در روز قیامت و حالا که در دنیا چشم بادومی داشتم، مادرم قربون چشمای بادومی من میرفت، خیلی چشمای فتار و محمور و زیبا داشتم. خداوند در جوابش میگه کذالک اتت که آیات و نافه نصیب تها و کذالک یومت و نزا،
آیات مبارک اومدن اما تو فراموش کردی، حالا امروز باید تو مورد فراموشی قرار بگیری و کور محشور بشی. منظور از کور اینه. پس مثل آفتاب همه استفاده میکنن مگر کسی که هیچ حظی و بهره ای از آفتاب نداره، که تازه اونم تا مقداری داره. یعنی اون کسی هم که نمیبینه از نظر دیدار از آفتاب نمیتونه استفاده کنه، اما از عموم حیاتی که آفتاب برای کره زمین ایجاد میکنه استفاده میکنه. لذا در نمیدونم چند شب پیش بود، پنج شب، شیش شب پیش بود، گفتیم که وجود جسمانی ما زمان در روی زمین مانع میشه که حتی برای ملتهای مادی مسیحی دهری هم از آنهای رومی نیاد. در این روایت فرمود که به اینی امار لحل الارض، من امار خود امام زمان در این حدیث هم هست، امار برای اهل زمین هستم همانطور که نجوم امار برای اهل آسمان هستم. نکته هشتم که نکته خیلی جالبی است و دیگه عرایزمون رو باید اینجا جمع کنیم، نکته هشتم این است: آفتاب شعاعش داخل در خانه ها می شود، اما به چه مقدار و به چه رنگ و با چه شکل و قیافه وارد خانه ها می شود؟ به اندازه پنجره های خانه ها. اگر پنجره خانه بزرگ باشه آفتاب بیشتر وارد میشه، اگر پنجره ها کوچک باشه آفتاب کمتر وارد میشه، اگر پنجره مربع باشه به صورت مربع جلوه می کند، اگر مستطیل باشه به صورت مستطیل دایره‌ای باشه همچنین. رنگ قرمز داشته باشه شیشه ها آفتاب قرمز نشون میده، سبز باشه سبز نشون میده، زرد باشه زرد نشون میده. آفتاب عالم وارد خانه ها می شود به اندازه و به رنگ روزنه هایی که و آمادگی هایی که باز بودن دریچه هایی که از اون دریچه ها آفتاب در خونه ها وارد بشه و اونجا به حیات بشه. وجود نورانی امام زمان علیه السلام هم که آفتاب پشت پرده های تیره هستن، استفاده هر خانه و استفاده هر کس و استفاده هر سراچه دل و هر مرد و هر اندیشه و هر فکر از این آفتاب آدم تا به اندازه ایست که برای خود روزنه باز کرده. بعد مرحوم مجلسی توضیح میده، البته توضیح مجلسی همه مستند به روایاته. این روایات رو ما یه وقتی ده شد مبحث قلب نوعش رو خوندیم و معنا کردیم. ائمه میفرمایند که قلب روزنه های گوناگون داره. یک روزنه و کانالش لسان هست، یکیش چشم هست، یکیش گوشه، یکیش دست و حس لامسه، حس ذائقه، زبان هست، دهان هست، خنجره هست. اینا کانال هایی هستن که همه به قلب میریزن. بعد ائمه میفرماین که هرچی که از این کانال ها وارد قلب کردی در دریای قلب جمع میشن. بنابراین اگر ما روزنه های وجودی خودمون را که به قلبمون منتهی می شوند هرچی بهتر، صافتر، پاکتر، بهتر نگه داریم، از خس و خاشاک بهتر نگه داریم، آمادگی ما برای گرفتن و برای تحقق در تجلیات انوار امام حسن السلام بیشتر خواهد بود. هر چقدر ما پنجره های چشم و گوش و زبان و لامسه و ذائقه و حس ظاهر و باطن را بازتر نگه داریم و نگذاریم که به آلودگی ها آلوده بشن، امام زمان علیه السلام نورش بر ما بیشتر میتابه. دلیل چی آقا بر این حرف؟ این دلیل رو عرض میکنم ولی یه خرج داره. خرجش دو مسلوات قبرا. شاهد بر این که کانال های ما که روزنه های دل ما هستند هر چقدر که بازتر باشه، پاکتر باشه، زلالتر باشه، نور ولایت را و نور آفتاب عالم تا بشن حقیقت را بیشتر میگیره اینه. شما های امام زمان علیه السلام رو در ایام ماه رمضان و ماه محرم و نیمه شعبان و سیزده رجب و سبت رجب و نمیدونم ایام قدیر و یازده ذوالقعده که ایامی هستن که نور ولایت بیشتر میتابه و همین تابش نور ولایت بیشتر و مراقبت و دقت ما را باطل باطل و باطل میکنه.
اون ایام امام حسین بیشتر دوست داره یا ایام معمولی، اون وقتای امام زمان بیشتر دوست داره یا ایام معمولی. این آقایانی که سفرهای خارج زیاد میرن و برمیگردن که حتی پیرمرداشون برای ما تعریف کردن، جوانهاشون گفتن، پیرمرداشون هم میگن آدم میره اونجا و برمیگرده چون محیط همش فسق است و کفر است و دوریست و انحراف، آدم تحصیل واقع میشه و اندیشهش و افکارش و اخلاقش بد میشه. وقتی آدم اونجا میره طبیعی است که امام زمان علیه السلام رو احساس محبت کمتری میکنه. شما در ایام احیاها که وجود نورانی ائمه را که برهان‌های ناطق هستند بالای سرتون قرار میدید و به کیان الله و به علیم و به فاطمه تا آخر میگید، بیشتر امام زمان رو دوست دارید و ائمه رو بیشتر دوست دارید؟ ایامی که روزه میگیرید و روزه میگیرید، نه فقط چیز نمیخورید و نمیآشامید، بلکه روزه میگیرید، روزه چشم میگیرید، روزه زبان میگیرید، روزه سمع میگیرید، روزه خیال میگیرید، خانمها روزه حجاب میگیرن، روزه مراقبت میگیرن، در خانواده ها روزه اخلاق میگیرن، روزه رفتار میگیرن، روزه ظن بد میگیرن و همچنین روزه به تمام معنا. وقتی روزه میگیرید بیشتر ائمه رو دوست دارید یا در مواقع معمولی؟ آدم هر چقدر که غفلتش بیشتر باشه و چشمش و زبانش و گوشش و لامسش و بطنش و حنجرش و حلقومش با نامحرمان بیشتر تماس داشته باشه، جلوی کانالهای منتهی به قلب را بیشتر خس و خاشاک میگیره. از روزنه های غبار گرفته و لرد گرفته و کثافت گرفته نمیشود نور وجود امام زمان بر دل بتابد. لذا مرحوم مجلسی میفرماید هر چقدر که روزنه های وجودی انسان که منتهی به دل و قلب انسان میشه بازتر و بهتر باشد و به هر اندازه که دریچه های دل مؤمن و عاشق و شیعه و دوستدار امام زمان بازتر و زلالتر و صافتر باشد، بیشتر نور وجود امام زمان بر اونها میتابه. لذا به برادران جوانم جسارت میکنم و به خواهران جوان جسارت میکنم این مراقبت و مواظبت هر چقدر که بیشتر بشه انسان در درون دل احساس عشق و محبت بیشتر میکنه و هرچه بیشتر احساس عشق و محبت بیشتر بکنن قرب بیشتری به عالم ولایت و قرب امام زمان پیدا میکنن و هرچه نزدیکتر شد، آدم وقتی به آهنگ و دوره خیلی جاذبهش رو نمیفهمه ولی هی نزدیکتر که میشه شتاب برمیداره. غیر از سرعت، آخه ما یه سرعت داریم یه شتاب دیگه، شما فیزیک خوندید بهتر از ما بلدید، ما اصلا بلد نیستیم شما بلدید، ما یه سرعت داریم یه شتاب داریم. با سرعت ثابت یک فرض کنید که فلز به طرف آهنگوا نمیره، بلکه هر چی نزدیکتر میشه شتابش بیشتر میشه، سرعتش بیشتر، شتاب برمیداره. یک زن جوان، یک دختر جوان، یک پسر جوان، یک شیعه، یک عاشق، یک محب، هر چی که پاکتر باشه، هر چی بهتر باشه، هر چی زلالتر باشه، هر چی مراقبتر باشه، هر چی روزنه های دل خود را پاکتر و باصفاتر کنن بیشتر میتواند به آهنربای عالم که همه دلها مجذوب به سوی او بیشتر نزدیک بشه و بیشتر احساس محبت میکنه. و این چیزی است که هم به تجربه ثابت شده و هم روایات ما مسئله رو بیان میکنن. لذا از شما برادران من اگر میخواهید و میخواهیم و همچنین خواهرانی که در طبقه دیگر تشریف دارن، اگر میخواهیم به وجود مقدس امام عصر، شماها به امام عصر و به حضرت صدیقه و حضرت زینب نزدیکتر و نزدیکتر بشیم، باید صنفیتمون رو با اونا بیشتر کنیم. این کانال ها رو کاغذ صافی بذاریم، این دور کانال ها رو سیم خاردار بکشیم که دشمن نفوذ نکنن، برای اینکه دشمن هر نامحرم دشمن است، هر کسی که محرم دل ما نیست دشمن است. امام صادق علیه السلام میفرماید در کتاب شریف کافی در جلد 70 در حدیث 27 صفحه 25 میفرماید القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، قلب حرم خدا و نور خدا و کسی که رنگ و بوی خدا داره که بندگان خدا هستن، اولیاء خدا هستن، باید وارد این قلب بشن. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، پس در این حرم خدا غیر خدا را اسکان نده و ساکن نکن.
از کانالهای منتهی شونده به قلب چه چیزهایی را ما وارد قلب و دلمون میکنیم، اینا چیزهایی است که ما باید دقت داشته باشیم. ماه رمضان تمام شد، یک دوره در ماه مبارک رمضان به اصطلاح امروز سرویس روحی انسان میشه، سرویس اخلاقی میشه. شما را به خدا بیاید امشب از امام عصر علیه السلام بخواهیم، از خدا بخواهیم به ما توفیق بدن این مراقبت و این رژیمی را که در ماه رمضان گرفتیم برای روزه چشم و روزه زبان اونا را افطار نکنیم، روزه به معنای خوردن و آشامیدن رو افطار کنیم. خانم‌هایی که در ایام ماه مبارک رمضان مواظب زبانشان بودن، غیبت کمتر کردن یا نکردن، مواظب گوششون بودن موسیقی نشنیدن یا کم شنیدن، مواظب گوششون بودن تهمت و افترا و فحاشی نشنیدن یا کم شنیدن، به نامحرمان دست دراز نکردن، لقمه نامحرم، صدای نامحرم، قیافه نامحرم، خاطره نامحرم، اندیشه نامحرم، اخلاق نامحرم، نامحرمان رو ازشون ما روزه گرفتیم، بیایم از امام زمان بخواهیم که در این شب آخر ماه مبارک رمضان خود شفاعت کنه در دربار خدا که ما افطار اگر پس فردا انشاءالله ماه دیده شد افطار بکنیم، اما نه از روزه چشم و زبان و اخلاق و گفتار. مراقبت کنیم، محاسبت کنیم، مواظبت کنیم. وقتی مواظبت کنیم از آفتاب عالم تا به وجود امام زمان بیشتر میتونیم استفاده کنیم، الطاف خاصه ایشان را بیشتر میتونیم دریابیم، بیشتر میتونیم به یاد ایشون باشیم. در این 12 شبی که خداوند به ما توفیق داد، بالاخره شکست بسته در حد بضاعت مزجات خودمون در اطراف فواید وجودی حضرت در زمان غیبت صحبت کردیم، یه مقدار آشناییمون با حضرت بیشتر شده، یه مقدار انس ذهنیمون لااقل بیشتر شده. این انس ذهنی را تبدیل به انس قلبی کنیم و انس قلبی را تبدیل به انس سری و روحی بکنیم. جان ما امام زمانی بشه. وقتی جان ما امام زمانی بشه احتیاج ندارد که ما در مجالس و محافل و بیابان ها و مساجد و مشاهد مشرفه دنبال امام زمان بگردیم، اونجا هم بگردیم، اما اگه اینجوری باشیم امام زمان علیه السلام در ما میتابد نور وجودش. شما اینجوری باشید، یه کسی اینجوری باشه، مراقبت رو داشته باشه، محبت قلبی را هم داشته باشه، ببینید که حضرت لطف میکنن یا نه. به خدا خیلی ایشون آقاست، خیلی بزرگواره، خیلی سروری داره. در این چند شب چند تشکر رو خدمتتون عرض کردم. امشب یکی از الطافی رو که ایشون کردن و نمودن برای یک نفر که هزاران نفر از این یک لطف، یک دیدار، یک تشرف، یک لقا، یک ملاقات باعث هدایت و نورانیت هزاران هزار نفر در طول تاریخ شده. مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله علیه در کتاب خودش می نویسد از یک محدث به نام فارس ادیب، اهل فارس است، و این میگه که من با یک مردی از همدان برخورد کردم و صحبت کردم، گفتم چه شد که شهر همدان که از قدیمی ترین شهرهای ایران این خطه هست و همه اهل تصنن بودن حالا دیگه نوعا اهل شیعه هستن. گفت من داستانی دارم، پیرمردی از پیرمردها. گفت من داستانی دارم، داستان من این است که یکی از اهالی ما که خیلی دور نیست از مرگ او خیلی نمیگذرد مشرف میشود به خانه خدا. اینم ضمناً داشته باشید که یکی از محله های تجلی مستقیم امام زمان علیه السلام در ایام موسم حج، بیهوده نیست که نوع کسانی که تشرف پیدا کردن به آستان مقدس حضرت در ایام حج، اونجا وسائلی و عللی هست که زیاد مشرف میشن. یک علتش اینه که هر سال حضرت اونجا هستن و مشرف هستن، یکی دیگه از عللش اینه که در ایام حج انسان خیلی عوض میشه، یکی از عللش اینه که آدم واقعا به حالت اضطرار میرسه. وقتی به حالت اضطرار رسید اون وقت میتونه مولای خودش رو ببینه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یکی از عللش این است که حضرت گمشده ها را و مستغیثین را در اون ایام دستگیری و هدایت میکنند، دستگیری میکنند، راهنمایی میکنند، گمشدگان را به هدف خود میرساند. این مرد، این مرد همدانی
مشرف شده بود برای زیارت خانه خدا، موقعی که خودشون وقت تعریف میکنه، موقعی که من برمیگشتم در یکی از منازل در بین راه استراحت کردیم، همه افراد به استراحت رفتن. معمولا قدیم ها چون مسافرت ها با پای پیاده و فوقش با شطور و استر و قاطر و اسب بود، خیلی خسته کننده بود، منازلم دور بود، بی آب و علف هم بود. وقتی که رسیدیم و استراحت کردیم، یه وقت دیدم که بدنم گرم شد، چشممو باز کردم، دیدم آفتاب میتابد و من به خواب رفتم و همه قافله رفتند و خبری از کسی نیست. خیلی مضطرب شدم، خیلی پاشدم، اساسمو برداشتم، شروع کردم راه رفتم، اما نمیدونم راه کجاست. گفتم حرکت میکنم، از خانه خدا میام، مهمون خدا بودم، سنی هم بودم، اهل تسنن بودم، اهل ولایت نبودم. حرکت کردم، یه مقداری که راه رفتم رسیدم به یه مزرعه سبزی به قدری با طراوت بود که گویا دیشب باران آمده بود و امروز چون میگن بهترین هوا و بهترین شهر اینه که ممطر اللیل مشمس النهار بشه، یعنی شب بارون بیاد و روز آفتاب بشه. دیدم خیلی با طراوت و تازه است. یه مقدار جلوتر آمدم، نگاه کردم از دور، دیدم ساختمان پیداست، خیلی مجلل. تعجب کردم، بیدارم، خوابم، هوشیارم، اینجا ساختمان وسط بیابان چطور شده؟ اینجا که همچین منزلی نبود. میگفت نزدیک شدم و نزدیک شدم و نزدیک شدم، کاخ بسیار مجلل با نمای سفید وارد شدم. دم در دیدم دوتا غلام سفید پوش ایستادن، سلام کردم، یکی از اونها جواب داد، سلام خوب جواب داد، احوال پرسی کرد، گفت خوب جایی منتهی شدی، خوب جایی اومدی که به خیر توست، بایست تا اذن ورود بگیرم که تو وارد بشی. لحظاتی دم در ایستادم، به داخل ساختمان رفت و پس از لحظاتی برگشت، گفت آقا اجازه فرمودن، وارد ساختمان شدم. از غرفه‌ای به غرفه دیگر، یه غرفه‌ای بود که پرده‌ای آویخته بود، پرده را کنار زد، به من اجازه داد که وارد بشم. وارد شدم، دیدم در وسط این اتاق و غرفه جوانی نشسته مثل ماه شب 14، گندمگون، موهای مشکی، خال بر گونه لب، چشمهای نافذ، قیافه جذاب، از بالای سرش شمشیری آویزان است، فاصله نوک شمشیر تا سر مبارکش چندینی، به طوری است که اگر بلند شه شمشیر به سر مبارکش اصابت می کند. سلام کردم، با تبسم جواب سلام فرمودم، فرمودم بنشین، مرا به اسمم و اسم پدرم صدا کردم. وقتی نشستم فرمودم اتعرف و من انا، آیا میدونی من چه کسی هستم؟ گفتم نه آقا، قربونتون برم، نمیدونم شما کی هستی. گفت انا القائم الذی اخرج بهذا السیف و املا الارض قسطا و عدلا بعدما ملأت ظلما و جورا. من همون فرزند پیغمبر هستم، من همون مهدی هستم که خداوند وقتی اذن بدهد با این شمشیری که از امیرالمؤمنین برای من به یادگار مونده خارج میشم، زمین را پر از عدل و داد میکنم، همانطوری که پر از ظلم و جور شده باشد. مرد همدانی، بگو ببینم فلان کس و فلان کس و فلان کس چه دور حالشون چی کار میکنن. احوال پرسی کرد دونه دونه از افراد خاص اهل ما رو. بعد گفت مرد همدانی، میخوای پیش ما بمونی یا مایل هستی که به شهر خود سفر کنی؟ گفتم آقا دلم میخواد برم و این نعمت عظمایی که خداوند در مراجعت از سفر خانه خود نصیب من کرده برای همه تعریف کنم و آنها را به سعادت برسونم. دستور داد یکی از غلامان یک کیسه به من داد، بعدها شمردم 40 یا 50 لیره در اون کیسه بود. یه چند قدمی که با غلام راه آمدیم به من گفت نگاه کن ببینیم خونه ها رو و باغات رو میشناسید، گفتن گویا که باغات و خونه ها و مناره مسجد اسدآباد همدان ماست. گفت همونجا نزدیک شدیم، مرا راهنمایی کرد، خداحافظی کرد. لحظه بعد نگاه کردم، دیدم نه اثری از غلام است و نه اثری از محبوب من هست. السلام علیک یا بقیت الله. آقا به نیت 12 اماممون، 12 شب است که ما در اینجا ذکر شما رو داشتیم و ذکر شما برای ما نور رحمیت قلب آورد و 12 شب است که به شما متوسل شدیم. در شب قدر گفتیم بالحجت بالحجت بالحجت، در شبهای دیگر به شما متوسل شدیم. شما را دیدیم که ذکر خدا هستید، شما را دیدیم که بزرگترین نام خدا هستید، شما را دیدیم که ولی نعمت ما هستید. یا بقیت الله، امشب شب مزد ماست، شب آخر روزه ماست، شب آخر مجلس ماست. یه عنایت و لطف دیگری بفرمایید، لطف عنایتی بفرمایید، چشمهای گناهکار ما را به جمال و دیدار خودتون روشن کنید. خیلی برای ما لذت بخش یا بقیت الله. شما رو به جون مادرتون فاطمه با یک عنایت خاص خودتون، محفل و مجلس کوچک ما را و محقر ما را نورانیت بدید و شیعه را از بیچارگی و تشدد به افتراق بیرون بیاورید. یکی از جاهایی که محل تجلی امام عصر علیه السلام است، مجلسی است که لابد صحبت از مادر ایشون فاطمه صدیقه کبرا بشه. خب هر فرزندی به مادرش خیلی علاقمنده، مخصوصا اگر مادرش جوان مرگ شده باشه، مخصوصا اگر مادرش در مدت 45 یا 75 یا 95 روز از حالت جوانی به قد خمیدگی برسد، مخصوصا اگر مادرش کسی باشد که در طول 75 روز اونقدر در فراق پدر گریه کند که مردم شهر به ستوه بیان بگویند فاطمه جان یا روزها گریه کن و شب را آرام باش و یا شبها گریه کن و روزها را به استراحت بپرداز، اونجا محل توجه آقا خواهد بود.